جلب میشه و شاید بگم مخلص این مصرع که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، یه سری سوال هایی داره توی ذهن صوفی نمه نمه ایجاد میشه که به نظرم جالبه، خودش یه فضای تعلیقی هم داره و دارم ادامهش میدم دیگه تا ببینم انشالله که به چی برسم و چه دریافتی داشته باشم.
خیلی هم عالی.
هفته کتاب و کتابخانی هم هست دیگه، گرامه میداریم، انشالله که از همین تکنیک ها و ترفندهای کوچولو کوچولو استفاده بکنیم، کتاب بشه لحظه لحظه زندگیمون باش زندگی بکنیم.
انشالله. متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشی، خداحافظ.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به امید دیدار. به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو، به هوای دیدن.
دل را پر از تراوت عطر حضور کن، آقا تو را به حضرت زهرا ظهور کن. آخر کجای ای گل خوشبوی فاطمه؟ برگرد برگرد و شهر را پر از امواج نور کن.
به امید دیدار.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم، هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
به امید دیدار.
در این حوالی چراغ روشن کردم و نشستم تا مرا ببینی و نجات دهی از این تنگنای دنیا، تو آرام جان و جهان من.
از بچگی آرزوم بود که کوهنوردی کنم. حجم درس و بعد کار و زندگی هیچ وقت اجازه نداد که به تفریحی که دوست دارم بپردازم. دیگه پا به سن گذاشتم و میبایست تا این ریه ها خاموش نشده دست به کار میشدم. این بود که این جمعه با تنها دوستی که برام مونده بود زدم به کوه. کوهی که البته برای افراد ناشی مثل ما تمرین خوبی بود. راه و راه بلدی هم نمیخواست. راه افتادیم دوتایی از مغازه‌ای که اینجور لوازم رو میفروخت، مثل کفش مناسب و عصا و اینجور چیزا که برای ما پیر مردا حیاتی بود و تهیه کردیم و صبح علی طلوع راه افتادیم. اولش خوشنفس اومدیم بالا و فکر میکردیم تا ظهر میرسیم به نوک قله، اما هرچه بالاتر میرفتیم هوا سنگینتر میشد. ریه های خسته ما هم کمتر جواب میداد. یه گوشه برای نهار توقف کردیم. نهار سادهی خوردیم و خستگی گرفتیم. دلم میخواست هر طور شده تا قبل از تاریک شدن هوا به نوک قله برسیم و از اون بالا عکس یادگاری بگیریم. دلم نمیخواست اون بالا رو ندیده سرمو بندازم و برگردم سمت خونه. شاید بار دیگه وجود نمیداشت. بلند شدم و باز چال و کلا کردم به ادامه راه. اما دوستم گفت میخواد اول نمازشو بخونه بعد راه بیفته. چون دوباره ایستادن هم زمان میبرد هم میترسید که نکنه فراموش کنه و نمازش قضا بشه. من که تنها به ادامه مسیر فکر میکردم. کلافه شدم و راه افتادم و تنهایی شروع کردم به رفتن. حتی بر نگشتم به دوستم نگاه کنم که نکنه پشیمون بشم و این زمان کوتاه و حتی از دست بدم. تنهایی بالا می رفتم. از راهی که قرار گذاشته بودیم نرفتم. راه میانبر دیگه‌ای پیدا کردم. نگاه می کردم به بالا. اینکه من دارم به آسمون نزدیکتر می شم. حتی مثل بچگی ها. شاید اون بالا دستامو دراز کنم برای گرفتن یه تیکه ابر آبی آسمونی یا همچین چیزایی. خیلی با نوک قله فاصله ای نداشتم که دیگه نفس مجال حرکت پیوسته رو نداد. نشستم یه گوشه و سعی کردم اسپری اکسیژن رو پیدا کنم برای احتیاط. دوباره بلند شدم به حرکت. چیزی تو قفسه سینم سنگینی کرد و خم شدم و اسپری از دستم افتاد و قلقل خوران از کوه سرازیر شد. از این بدتر نمیشد. دوباره نشستم کناری و در حالی که خسخس میکردم نگاه کردم به آسمون و رنگ آبی که داشت ازش دور میشد. سرمو به دیوار کوه چسبوندم. به دوستم فکر کردم. حتی نمیدونه من تو کدوم مسیر افتادم. تا ساعتها هیچ کس به دادم نخواهد رسید مگر خدایی که اون بالا نزدیکتر به آسمون و ما و همه است. یادم افتاد به جمعه های بچگیم. غروبای جمعه همیشه مادر تو حیات خونه زیر آسمون می ایستاد و مرم کنارش نگه می داشت و بعد همگی دست به دعا می شدیم. اللهم عرفنی به نفسک. فقط همین یادم مونده، اما بخشی از معنی فارسیشو که مامان می گفت تقریبا به خاطر دارم. خدایا خودت را به من بشناسم، چون اگر تو را نشناسم حجتت را هم نخواهم شناخت و از دین گمراه خواهم شد. زیر لب میخوندم و تو ناهوشیاری به سر میبردم که دوستم و مقابلم نشسته دیدم که سعی میکنه هراسون اسپری اکسیژن رو روی دهنم بگیره و چند تا پاف بزنه. حالم که جا اومد محکم دوستم رو بغل کردم و اشکم سرازیر شد. باورم نمیشد که پیدام کرده باشه. گفت از روی همین اسپری فهمیده که از طرف دیگه ای رفتم. اسپری لای بوته ای افتاده بود و انگار مسیر حرکت منو نشون داده. دوستم شک داشته، اما به امام زمان توسل میکنه و مسیرشو تغییر میده. هر دو چند دقیقه مثل بچه ها گریه کردیم. نور رفته بود و دیگه برای عکس یادگاری و فتح قله رمقی نبود. برگشتیم پایین تا جمعه دیگه با امید و توکل دوباره به آسمان نزدیک بشیم.
آه ای خورشید روز ره گذر، ای پناه سایه های در بدر، بی تو مانده شورهای بی نوا، بر کدام این جاده بی ملتجا.
امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف چراغ روشن زندگی ماست. او امید دلهای منتظر است. دعای عهد پلیس میان ما و حجت حق.
من دعای احمی خانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا، با تجلی های پر هیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا.
همه ما آرزومونه که در رکاب امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. با همدیگه نکات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعی رو در این زمینه بشنویم.
انسان یه موجودی مثل مثلا کوه و بیابان و دشت و دریا و صحرا و درخت و شجر و حجر نیست. انسان یک افقه.
هر انسانی با استعداد بی نهایت و قدرت بی نهایت و ظرفیت بی نهایت به این دنیا میاد
که اگر درست تربیت بشه
در بازگشت میتونه به اصل خودش نائل بشه.
و نفس و ما سواها
و قسم به نفس با اون کس که او را ساخته و پرداخته کرد.
فالهمها
و شر و خیرش را به او الهام کرد.
فرشته گناه نمی کنه، فرشته معصیت نمی کنه. حالا مقام انسان کامل بالتره یا مقام فرشته؟ خب انسان کامل چرا مقامش بالتره؟ بلی که آمده از این وادی آتش، از این وادی تمایلات گذشته رفته، حالا فوق جبهه. ولی اگه شما اختزای معصیت نداشتی که کمال هم نداشتی. کمال را باید به دست آمد، باید تحصیلش کرد، تحصیلیه.
میدونید اونجایی که کارزاری نیست و مبارزه هم نیست، تلاش برای رشد و اوج هم کمتر هست.
شیطان هست که انسانها رو تمرین میده، شیطان هست که امتحان میگیره از انسانها، شیطان هست که فضای رشد رو ایجاد میکنه. اگر شیطان و وسوسه و نفس و دنیایی نباشه،
انسان هیچ رشدی نمیکنه.
هنر انسان اینه که وسط این کشش های سنگین و متنوع و متضاد بتونه راه خدای متعال رو انتخاب کنه و راه رو پیش بره. بنابراین وجود شیطان برای انسان یه نعمت هم هست.
اگر بتوانی از این تمایلات نفسانی که همواره متوجه به این عالم هست و باید باشه، اگه نباشه که انسان کمالی نداره، بتونی از اینها استفاده کنی در جهت تعالی خوده. تعالی یعنی ارتقای معرفتی، اون وقت خوب استفاده کردی. اما اگر چون چه مجذوب همینا بشی و جهت تعالی تو اصلا فراموش کنی، اصلا شاید تعالی رو نفهمی، همینکه خب اینجا موندی دیگه، بر اسفل سافلین مونده. انسان از اسفل سافلین تا اعلی علیین راه داره.
این که وقتی که ما برای این مقصد خلق شدیم، حالا نیاز به یک سبک زندگی داریم که بتونه ما رو بی نهایت بسازه. دقیقا نفس باید همون چیزی رو که نیاز داره و عاشقشه بهش بده و تا اون بهش داده نشه این آرامش پیدا نمیکنه. انسان تا خودش رو نشناسه نمیتونه هیچ معرفتی رو به دست بیاره و اساسا همه نظام خلقت از همون مسئله اعلا و نور محمد و آل محمد علیه السلام آفریده شده. بنابراین خالق همه چیز یک نفره، تنظیم کننده و رب همه چیز یک نفر هست، مدیر و مدبر همه چیز یک نفر هست، یک نفر هست که در همه اشیا حضور داره.
الله یعنی وجود و شعور جاری در همه اشیا.
شما هر جایی که چیزی اسمش چیز هست، ولو یک اتم، ولو یک الکترونه، اونجا پر از قدرت و پر از شعور و پر از حیاته. لذا هر چیزی که شما میبینید اون شعور حاکم بر کل شی، وجود هر شی، او رو بهش میگن جاری در شی، بهش میگن الله تبارک و تعالی. اگر بخوایم به سعادت برسیم باید نفسمون رو همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود در سه مرحله بشناسیم که عبارتند از قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه رساله بسیار زیبایی دارن، رساله بسیار ارزشمندی دارن به نام الانسان قبل از دنیا، فی دنیا و بعد از دنیا، که یک توضیحی در مورد مراحل خلقت دادن. پس ما باید در سه مرحله بشناسیم. مرحله اول که قبل از دنیا بود، جنس همه انسان‌ها یک جنس واحد هست. همه انسان‌ها روح خدا هستند، دمش الهی هستند که این دمش و روح خدا رو همون نور اهل بیت علیهم السلام هست که اول مخلوق خداوند هست که حالا اسامی دیگری دارن. ارزش این نور در انسان به این هستش که میتونه به انسان قدرتی بده که تمام کمالات الهی رو بی نهایت جذب کنه و خودش مثل خدا و خلیفه خدا بشه. میتونه کاری بکنه که هر انسانی با معصوم در دنیا و آخرت باشه و حشرش و حیات جاودانه و ابدیش با معصومین علیهم السلام باشه. خب این قدرت بی نهایت انسان هست. هر انسانی با استعداد بی نهایت و قدرت بی نهایت و ظرفیت بی نهایت به این دنیا میاد که اگر درست تربیت بشه در بازگشت میتونه به اصل خودش نائل بشه. لذا کسانی که موفق میشن به بهشت برن و حتی بالاتر از بهشت، قرآن کریم میفرماید تمام بهشت تابع اراده اینها هستش. اینجوری استش که یه فضای بهشتی ساخته باشن بگن خب شما بفرمایید برید تو این بهشت زندگی کنید. حتی ساختمان بهشت، معماری بهشت، چشمه‌های بهشت، درختان بهشت، محتوای بهشت، تمامش تابع اراده و میل مؤمن هست. لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. قرآن میفرماید که هر چیزی که شما دلتون بخواد و هر چیزی که دیدنش به شما لذت میده اونجا وجود داره. هر چی بخواید، هر چی اراده بکنید، همه چیز تابع اراده انسان قرار میگیره. اونم بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست. رقابت در زندگی انسان فقط یک جا پسندیده است و این هستش که انسان بتونه در شبیه شدن به خدا، نزدیک شدن به خانواده آسمانشون، معیت با اهل بیت، خدمت به اهل بیت، خدمت به خدا، تو اینجا به بقیه آدم ها سبقت بگیره، اکتفا نکنه به هیچ حدی، چون انسان هر وقتی که براش حد بزنن قصه میاد سراغش. انسان ذاتش محدودیت طلب نیست، وقتی که محدودیت براش بذارن اذیت میشه. مثلا انسان باید تا میتونه برد خودشو وسیع تر بکنه، بردهای بی نهایت رو انتخاب بکنه. و اینکه وقتی که ما برای این مقصد خلق شدیم، حالا نیاز به یک سبک زندگی داریم که بتونه ما رو بی نهایت بسازه. ولی سبک زندگی رو کره زمین زیاده، یا بردشون جمادیه، یا بردشون گیاهیه، یا بردشون حیوانیه، نهایتا برد علمی دارن. برد انسانی کم هستش، کسایی که بتونن برد بی نهایت انسانی داشته باشن. غیر مؤمن رشد ممکنه بکنه، موفقیت های دنیایی ممکنه داشته باشه، اره موفقیت ها به درد حیات جاودانش نمیخوره. موفقیت وقتی هم تناسب با انسان نداشته باشه نمیتونه دنیا رو شاد بکنه و نه آخرت رو. یعنی این آدم هرچی پولدارتر قصه هاش بیشتره، افسردگیش بیشتره، هرچی مقامش بالاتره حرص و جوش و فشارش بالاتره، هر چقدر سطح آسایش این آدم میره بالا آرامشش میاد پایین. برای همین هم شما الان بالای 90% خودکشی ها تو دو طبقه است، طبقاتی که آسایش بیشتری تو زندگیشون دارن یا تحصیلات بالاتری دارن. اینجور نیستش که انسان بدون موفقیت در بخش انسانی اگر در سایر بخش ها موفق شد خوشبخت بشه، اینجور نیست. چون ذات انسان با یه شکل خاصی، با چیز خاصی خوشبخت میشه، تا اونو بهش ندی آرامش پیدا نمیکنه. با معشوقهای قلابی شما نمیتونید دلتو راضی نگه داری و نفس رو به آرامش و سعادت برسون. ممکنه بهش پول بدی، ثروت بدی، ماشین بدی بهش، ماشین چند میلیاردی بدی، خونه بهش بدی، نمیدونم غذا بهش بدی، خوراک بهش بدی، سفر بهش بدی، نمیدونم چی، ولی آرامش نمیاره هیچ کدوم برای اینا. پس دقیقا نفس باید همون چیزی رو که نیاز داره و عاشقشه بهش بدیم و تا اون بهش داده نشه این آرامش پیدا نمیکنه. لذا تو نظام تربیتی انسان، انسانی موفق است که بتونه دقیقا نیازهای نفس خودش رو تأمین کنه، یعنی نیاز بخش جمادیش رو تأمین کنه، نیاز بخش گیاهیش رو تأمین کنه، نیاز بخش حیوانیش رو تأمین کنه، به نیازهای بخش علمیش برسه. خب حالا به اینا رسیدیم چیکار کنیم؟ این که بتونیم به نیاز اصلی ترین بخشمون که تو اون بخش ما انسانیم، فقط تو بخش دیگه انسان نیستیم، تو اون بخش انسانیم، یعنی بخشی که بی نهایت طلبه و عشق به خداوند تبارک و تعالی داره، بتونیم چیکار کنیم؟ بتونیم موفق بشیم. چون انسان قرار مختار باشه، برای این راه‌های مختلف باید سر راهش باشه تا بتونه انتخاب کنه. مثل فرشته‌ها نیستن، فرشته‌ها راه‌های مختلف سر راهشون نیست بخوان انتخاب کنن، فقط یه راه رو دارن، راه سعادت. جنسشون اینجوریه. ولی انسان وقتی مختار میشه، خداوند هم باید راه شقاوت رو براش باز بذاره، راه جهنم و هم راه بهشت و هم به شیطان دسترسی میده، اجازه میده شیطان تصرف کنه، چون شیطان مأمور خدا. انسان بدون نفس، بدون هوس، بدون جنبه شیطانی، بدون امتحان، بدون راه‌های متعدد انسان نیست دیگه. این نیاز ذاتی یک انسان هست که باید شیطان داشته باشه. انسان بدون شیطان به هیچ وجه نمیتونه رشد بکنه. مثل این هست بگه آقا مدرسه داریم، امتحان نداریم. خب امتحان یعنی شیطان هم همین کارو میکنه. شیطان میاد وسوسه میکنه، در حد وسوسه هم هست. زور نداره شیطان که بیاد کسی رو وادار کنه. در حد وسوسه است. امتحان یعنی میاد سوال برات مطرح میکنه، شبهه برات میندازه، وسوسه میکنه، قلقلکت میده، ولی خدا قبلا سوالا رو بهت داده. میگه فالهمها فجورها و تقوا. ما قبلا تو رو مسلح کردیم، هم به فطرت، هم به عشق خدا، هم به عشق معصومین، هم به دانش، هم به علم، هم به علما، هم به دانشمندان، هم به دین، هم به قرآن، هم به فطرت خودت هم مسلح کردیم. حالا یه شیطان میفرسیم جلوی همه اینا بتونی یه قلقلک هم به تو بده، ببین تو اون قلقلک رو قبول میکنی یا این همه مسلمات رو میپذیری. آدمایی که گول شیطان رو میخورن حجت ندارن روز قیامت، ولی شما که همه حجت بهتون تمام بود. که ما به شیطان احتیاج داریم، به نفس احتیاج داریم تا بتونیم با اختیار رشد بکنیم. ورزشکار اگه امتحان نداشته باشه، باشگاه نداشته باشه، حریف نداشته باشه، میگن طلا آورده. طلا چجوری آورده؟ هیچی اینجا ورش بردن اونجا یه طلا میخوان گردنش گفتن حالا برگرد. این ارزش داره؟ حتی انبیا هم بدون دشمن رشد نمیکنن. لذا قرآن میفهمد و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما برای همه انبیامون خودمون دشمن گذاشتیم، چون پیغمبرم رشد باید بکنه. مثلا میگم پیغمبر خدا همه چی باید برام فراهم بشه، همه باید من ایمان بیارن، خدا هم باید غیب و بریز رو من، پول باید بیاد دستم. خدا میگه اینجوری نیست. پیغمبری یعنی باید بری و تنهایی هم باید بری. اکثر انبیا رو شما نکن، خدا من یه نفره گهگاهی استثناءن خدا دو تا پیغمبر، سه تا پیغمبر با هم فرستاده، استثناءن. ولی پیغمبر رو هم شما کنید نوح تنها هستش 950 سال، ابراهیم رو شما نگاه بکنید، موسی رو نگاه بکنید، عیسی رو نگاه بکنید، پیامبر خودمون ببینید، تنها هستن، بیکس، یتیم. اولا خدا پدر مادرشون ازشون گرفته، نوعا پدر مادر بالا سرشون نبوده، از دست دادن که بتونن به خدا تکیه کنن، بتونن بفهمن توحید یعنی که خدای من از پدر مادر و همه کس بزرگتر پشت من هست. موسی چی گفت وقتی که فرعون رسید بهش با سربازاش؟ اینا جلو دریا بودن، حالا نمی‌دونستن برن، آب بود، اینورم وایساده بودن، از اون پشتم که فرعونیا رسیدن، انا لمدرکون، ما داریم که الان هممون رو دستگیر میکنن. موسی گفت کلا کلا هرگز، ان معی ربی سیهدین، من یه پروردگار دارم خودش رو هدایت میکنه. دریا باز شد، اونا رد شدن، فرعونیا هم که اومدن غرق شدن. تنهایی یعنی همه چیز ابراهیم رو ازش میگیره تا ابراهیم بتونه تکیه کنه به خدا. وقتی که کردی به خدا میشی تو به اضافه بی نهایت. وقتی شدی به اضافه بی نهایت، بی نهایت دیگه. یه دونه ابراهیم دارن میندازنش توی آتش، همه با استان سوختن ابراهیم رو ببینن و میسوزه. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خاموش باش، با ابراهیم کار نداشته باش، ببین با استان ابراهیم بسوزه و میسوزه. یه نفره ولی یه ابراهیم با خدا، یه نفره ولی یه ابراهیم.
باگرد ای بغض صحرا گرد من، باز گرماده به بیت سرد من، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو.
اگر مخلصانه گرفتار یاری،
به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل،
اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری.
به هوای دیدنت،
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه ها زاری آری.
به سفارش دلت
کشیدی غم سینه اش را و یا چون بقیه تو سربار یا مهدی مددی.
از یه جوان ایرانی به پدری مهربان. آقای ندیدم سلام. امروز با یکی از دوستان راجع به یه موضوع اختلاف نظر پیدا کردم. رو اشتباهش پافشاری میکرد. از عصبانیت نمیتونستم نفس بکشم. خیلی با هم بحث کردیم تا قبول کرد که داره اشتباه میکنه. اما راستش رو بخواین تا آخر شب هنوز عصبانی بودم. بعدش یهو به این فکر کردم که چقدر تحملم کمه. نمیتونم ببینم یکی داره اشتباه میکنه، که یکی برخلاف اون چیزی که من میگم یا میخوام فکر میکنه. امام خوبی ها، راستش بعد یاد شما افتادم و اینکه چقدر تحملتون زیاده. خیلی وقتا کج رفتن ما رو میبینید. گاهی وقتا خلاف اون چیزی که شما از ما میخواین فکر میکنیم و حرف میزنیم و شما باز هم ما رو تحمل میکنیم. باز هم سایتون رو سر ما باقیه. مزاحم شدم که بگم از امروز میخوام سعی کنم اندازه شما که الگوین اشتباه های دیگران رو تحمل کنم. همین.
یادمه یکی به هم گفت هر کی تنهاست توی دنیا یه دونه نامه خوش خط بنویسه واسه آقامزه نامه رو بدش توی رودخونه بریزه بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه خاطرت خیلی عزیزه.
نبودنت راز برون افتاده است که هر جمعه در حنجرم بغض می شود و من هنوز چشم در راهم.
من و دریا که دل دریایی من بی تو مردار.
بخوانیم برای ایران. جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمی که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
ملک ایثار و همدلی،
ملک عزت و اقتدار،
ملک سربلندی و افتخار،
ملک رشادت و شهامت،
ملک مقاومت و پایداری،
ملک شهادت و رستگاری.
ملک سلیمانی،
ملک سلیمانی.
همچنان تو مسیریم، مسیری که از تهران شروع شد و ایستگاه اولش سمنان